باید یک دانش آموز و یا حتی دانشجو داشته باشه، واقعا سطح پایینی شاید بشه گفت وجود داشت. بحث نظارت روی آموزش مجازی، همه اینا به کنار و نکاتی که باید در موردش صحبت کرد، ولی الان وزیر وزارتخونه تکلیفش مشخص نیست.
بله متاسفانه الان ما با توجه به یک ماه از سال تحصیلی رد شده، وزیر مشخص نیست و به کمیسیون هم کسانی رو معرفی نکردن که بگیم کمیسیون اظهار نظر کرده باشه. بنابراین ما از طرف مجلس اطلاعی از گزینه وزارت آموزش پرورش هم نداریم و خب از اون طرف هم اشاره کردید وزارتخانه بسیار گسترده‌ای که 15 میلیون عائله این وزارتخانه هستن و خیلی از مدرسه ما با کمبود معلم مواجه است. وجود برخی استان‌ها تا 1000-1500 نفر معلم ما کم داریم، چون 220,000 معلم در سراسر کشور ما کم داریم، غیر از حالا پرسنل آموزش پرورش که بود 50,000 نفرم اونا هستن. بنابراین لازمه که دولت محترم اهتمام ویژه‌ای ببرزه و هرچه سریع‌تر هم وزیر مربوطه رو معرفی بکنه، همین که بتونیم کمک کنیم، یه فکری بکنیم برای کمبود معلم‌ها. خیلی از والدین الان شاکی‌اند، معلم ندارن همه بچه هاشون. غیر از حالا این مسئله که تو این یک سال و نیم گذشته بحث کرونا ما آسیب‌های جدی رو در بحث آموزش دیدیم، با اینکه ما خب حساس بودیم که بچه‌هامون رو در فضای مجازی رها نکنیم، فضای مجازی که در واقع کنترل وجود نداره، ولی بحث آموزش به نوعی این اتفاق افتاد و نظارت‌هایی هم در خیلی از موارد با تنسانه وجود نداشت. صرفاً هم شبکه شاد نبود، برخی از مدارس و از معلم ها در پیام رسانه های دیگه ای کلاس ها رو برگزار کردن که به نوع خودشون آسیب جدی رو برای ما داشته تو این مدت.
خب الان آقای فلاحی، یه داستانی که وجود داره این مقدار ناراحت کننده است، شده از این که واقعا چرا دولت تا به الان وزیر رو معرفی نکرده. و نمیدونم حالا کمیسیون آموزش و تحقیقات، دوستان شما، خود شما رایزنی داشتید با دوستان در هیئت دولت، رئیس جمهور، این که بالاخره این وزارتخونه تکلیفش روشن بشه؟
تمامی که مطالبه ما از دولتی بوده که وزارتخونه یه وزیر که این همه در واقع اهمیت داره بلکه سریع‌تر این کار انجام بده. دولت هم حالا میدونیم که بالاخره مشکلات متعددی الان دامنگیرش هست، لحاظ اقتصادی و چینش حالا مدیران و غیره، ولی اینجا نباید مخبول بمونه. از این برحال گزینه های زیادی ما داریم خوشبختانه در بین خود فرهنگیان که میتونن سکان این وزارتخونه به دست بگیرن. امیدواریم که شاءالله در ایام آتی که داره فرصت قانونی دولت هست پایان هست، انشاءالله سریع‌تر این کار انجام.
ما الان بحث کیفیت آموزش هم تو این 20 ماهی که دوره کرونا رو داشتیم و پاندمی کرونا یه مسئله است. حالا بجز دانشجویان پزشکی، اون هم در مرحله اینترنی یا رزیدنت ها و دستیاران تخصص که حالا در بخش های خودشون حاضر بودن و کار رو به صورت علمی و کاربردی فرا گرفتن، بقیه دانشجویان کشور و حالا علوم پزشکی به صورت پایه و بعد از اون خود دانش آموزان، کیفیت آنچنانی من فکر نمی کنم آموزش و تحصیلشون داشته. آقای فلاحی، نظر شما بکنید.
ما قطعا اون کیفیت مورد نظر ما نداشتیم. نظر آموزش شد یک سوم یا یک دوم آموزش اون افراد زمانبندی از لحاظ عدم حضور کنار معلم و آموزش حضوری هم که بحث دیگه. قطعا ما در بحث آموزش مجازی ضرر و زیان بالایی دیدیم که جبران این که برحال یک اتمام ویژه‌ای در انشاءالله بازگشایی مدارس صورت بگیری که میاسیم جبران بکنیم، اصلا برگردوندن بچه ها به کلاس و آموزش حضوری الان برای هم معلمان هم برای خانواده ها بسیار سخت شده، چون اینا برحال عادت کردن که منزل در فضای مجازی آموزش ببینن و الان با این وضعیت بسیار سخته. ما امیدواریم که بتونیم برگردیم به اون آموزش حضوری و اون کیفیت مطلوب در آینده نزدیک.
بسیار خوب، خیلی متشکرم حاج آقای فردی عزیز، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با شما خداحافظی میکنم. خب صحبت کردیم با آقای فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد بحث مهم معرفی وزیر آموزش پرورش به مجلس شورای اسلامی.
ایران بدون خط خوردگی.
بریم به سراغ سفر استانی رئیس جمهور به اردبیل. اجازه بفرمایید که سلام بکنیم به آقای سید حامد عاملی، استاندار جدید اردبیل، و انتصابشون رو به عالی‌ترین مقام این استان هم تبریک عرض بکنم. آقای عاملی شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب عالی. هم بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر میکنم از محبت جناب عالی.
خیلی متشکرم. شما خودتون هم آذری هستید یا اردبیلی؟
بله من اصالتا اردبیلی.
بسیار عالی. چون یکی از مطالبات مردم از دولت 13 هم این بود که عمدتاً استانداران بومی برای هر استان انتخاب بشه، که اردبیل خدا رو شکر این اتفاق افتاد.
بنده هم بله توفیقش داد در خدمت مردم عزیز و شریفمون باشه.
خیلی مخلصیم. آقای عاملی، بحث سفر استانی رئیس جمهور به اردبیل، فرصت‌ها، ظرفیت‌های این استان و همه اتفاقات مثبتی که به حضور هیئت دولت در اردبیل میتونه ظرفیت‌های استان رو شکوفا بکنه.
بله. همونطور که از اتالی هم فرمودید، انشالله ما آخر هفته میزبان قدوم فرصت و برکت ریاست محترم جمهوری خواهیم بود. انشالله بحث هایی که خب مستحضرید اردبیل هم در حوزه کشاورزی، هم در حوزه گردشگری، هم در حوزه سفت و مدن، واقعا ظرفیت های بسیار خوبی در استان وجود داره که باید از این ظرفیت ها تلاش کنیم بیشترین استفاده رو در جهت تولید ثروت برای کشور عزیزمون و مردم عزیزمون انجام بدیم. یک سری مسائل و مطالبی هم هست. بحث راه آهن اردبیل هست که سالیان سال این پروژه جزو مطالبات مردم هست. امیدواریم انشاءالله در این سفر و تصمیماتی که گرفته خواهد شد سال آینده شاهد به بهره برداری رسیدن این پروژه باشیم. همچنین در حوزه کشاورزی پایاب‌های ما، به خصوص پایاب خدا آفرین که میتونه 10,000 شغل برای استان ایجاد بکنه و 1,000,000 تن به محصولات کشاورزی ما اضافه بکنه، واقعا یه سرمایه ملی هست. باز در این سفر مورد توجه خواهد بود که انشالله این پروژه هم به نتیجه برسه. در مجموعه جنوب استان ما بحث معادن بحث بسیار مهمی هست، میتواند موجب تغییر چهره اقتصادی منطقه جنوب استان ما باشه. این بحث هم جزء مسائلی هست که در سفر به صورت جدی بهش پرداخت خواهد شد. انشالله با بهره برداری رسوندن این پروژه ها و این اکتشافاتی که در این منطقه انجام میشه تکمیل اونها بشه، در حوزه صنایع معدنی کارهای جدی در منطقه انجام داد. بحث مسائل آب هست و مدیریت آب، به خصوص هم بحث آب شرب هم بحث آب کشاورزی، تصمیمات خوبی در این حوزه گرفته شده. جاده های ما برای مردم بسیار مهم هستند. متاسفانه شاخص بزرگراه در استان اردبیل تقریبا نصف متوسط کشوری است. ما در کشور حدود 34% شاخص بزرگراه ها نسبت به راه های اصلی و فرعیمون هست. در اردبیل این 12% هست. ما حتما باید تلاش کنیم این شاخص رو بهبود بدیم تا میزان تصادفات و میزان آسیب های اجتماعی که در این حوزه به وجود میاد کاهش پیدا بکنه. قطعا در این سفر در حوزه جاده های استان هم تصمیمات ویژه گرفته خواهد شد تا انشالله این مساله هم باعث بشه که این شاخص استان ما بهبود پیدا بکنه. یک سری به زیر ساخت های حوزه گردشگری توجه جدی شده در سفر که بتوانیم با ایجاد این زیر ساخت ها پذیرای سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری باشیم. در حوزه زیر ساخت های صنعت هم توجه جدی شده. ما در بحث زیر ساخت های کشاورزی، مجموعه شهرک های دامپروری و شهرک های گلخانه ایمون برای ما مهم هستند. برای زیر ساخت های اینجا هم مجموعه ها هم توجه شده در سفر. امیدواریم که انشالله با مجموعه این رویکردهایی که هست علارغم همه مشکلاتی که در کشور وجود داره شاهد این باشیم که در مسیر اتمام پروژه های ناقصی که در استان وجود داره و به بهره برداری رسوندن اونها، قرار دادن اونها برای در اختیار مردم برای استفاده و همچنین در جهت تولید ثروت برای مردم عزیزمون بتونیم انشالله گام های مؤثری برداشته بشه و این سفر مایه خیر و برکت برای مردم باشه
انشالله. امیدوارم مایه عاملی پروژه ای هم نباشه که مثلا شروع بشه بعد یه دفعه متوقف بشه به هزار یک دلیل. حالا یا
ما همه تلاشمون این هست که پروژه های شروع شده رو تمام بکنیم. هیچ پروژه جدیدی هم تعریف نکرد.
بالاخره انتظار از دولت 13 هم خیلی زیاده میدونم که بالاخره توقعم زیاده. خیلی متشکرم آقای عاملی.
خیلی خوشحالم.
خواهش میکنم با شما خواهش میکنم.
ممنونم.
خب گفتگو کردم با آقای سید حامد عاملی استاندار جدید اردبیل و بحث سفر استانی رئیس جمهور به این استان که آخر هفته انشالله اتفاق خواهد افتاد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه ما، سامانه پیامکی اون 160 روابطونی سازمان صدا و سیما. سوال کردیم از شما انتظارتون از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها چیه؟ ستا گزینه پیشنهاد کردیم: یک، نظارت مستمر بر بازار; دو، رسیدگی به تخلفات; سه، قیمت‌گذاری واقعی; چهار، هرچه دل تنگت می‌خواهد بگو. حالا 901-20-96 910-66-43 939-80-12 910-66-43 914-0394 0919-76-36 پیامکوی به شما ریسته. همه مفصل توضیح دادم، ماشاءالله دو سه پاراگرافه. خب من اجازه بدین خواستم یه توضیح بدم، یه مقدمه بگم. مقدمه رو عرض نکنم، شما یه بخشی رو بشنوید بعد برگردیم یه ارتباط پس این بخش و فرازی که تقدیمتون میکنیم و حالا توضیحاتی که در ادامه فکر میکنم مناسب باشه.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
دکتورین، ارز 4200 تومانی یا ترجیحی رو بالاخره میخواین حذف کنین یا نه؟ چون تقریبا دیگه الان خوشبختانه یه اتفاق نظر و اجماعی در کشور هست که پاشیدن ارز 4200 تومانی هیچ مشکلی از اقتصاد ایران که حل نکرده، هیچی، به فساد و رانت و اینها هم دامن زده، ضد تولید بوده، ضد سرمایه گذاری بوده، باعث فرار سرمایه شده و خیلی مشکلات دیگه. چقدر عزم دولت الان جدی هست برای این و اینکه بتونه مستقیما قدرت خرید مردم رو بالا ببره؟
ما تا امروز جلسات مختلفی داشتیم در ستاد اقتصادی دولت، برای این موضوع داریم بررسی لازم رو انجام میدیم. با اقتصاددان‌های خارج از دولت مشورت شده، افراد صاحب نظر، و پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم، رفته دست چند تا دلال در کشور، همه این رو واقفن. یعنی مسئله ایست که ما باید حتما این رو در واقع اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم. این کار ضرورت داره، اما ما حتما این کار رو با غافلگیری دنبال نخواهیم کرد، مردم رو بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار رو به اقتصاد وارد نخواهیم کرد. هم جوانب قضیه رو کاملا میسنجیم، دوستان دارن بررسی میکنن، کارشناسی میکنن ابعاد قضیه رو که همه جوانب قضیه سنجیده بشه، هم کار با یک اتقانی انجام بشه، همه جانبه مورد توجه قرار بگیره و مردم رو هم و بازار رو هم ما در جریان این تصمیم قرار میدیم. اما این اصلاحی است که جزء برنامه‌های دولت هست و انشالله داره دنبال میشه. ما در وقت مناسب انشالله مراتب رو به اطلاع مردم عزیزمون خواهیم رسوند که در این قضیه مشارکت مردم شرط موفقیت این تصمیم دولته.
کلام رئیس جمهور رو شنیدید درباره بحث حذف یا تدریجی یا دفعی ارز ترجیحی، همون ارز 4200 تومانی، یا بهتر بگم ارز جهانگیری، که آیا بالاخره از زمان آقای جهانگیری این مدل ارز رو ما داشتیم. بریم به سراغ آقای دکتر حسن خانی، کارشناس نظارت ارزشیابی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر حسن خانی سلام، شبتون بخیر، خدا قوت، ماشاءالله به این عنوان یه تریلی باید بکشه. شبتون بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم. پیشاپیش فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما تبریک عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
آقا تبریک و شاد باش.
سلامت
متقابل خدمتتون عرض کنم. حالا آقای رئیس جمهور که در موردش توضیح دادن، چیزی که قاطبه گویا اقتصاددانان، نظر شما رو می‌خوام بشنوم در مورد اظهار نظر آقای رئیس جمهور. ایشون فرمودن که بالاخره قاطبه اقتصاددانان این رو به ضرر و به، یعنی یک مفسده تعبیر شد در بحث اقتصاد ایران. نظر شما چیه در مرحله اول؟
خدمتتون عرض کنم که ما باید اول تشکر کنیم از آقای رئیس جمهور که این نکته رو به خوبی اشاره کردن. ما غافلگیری رو در کار در سیاست گذاری اقتصادی نباید داشته باشیم. اصل غافلگیری برای دشمن معمولا به کار میره، نه برای مردم. و خب این یه رویکرد خیلی خوب و یه رویکرد سازنده‌ای هستش در سیاست گذاری اقتصادی کشور. عاملان اقتصادی باید بتونن پیش بینی کنن، باید ریسک هاشون رو بشناسن. ریسک سیستمی نباید به عامل اقتصادی وارد کرد، که این اتفاق متاسفانه در این 7-8 سال گذشته متعدد اتفاق افتاده. و خب به هر حال ما باید الان امروز با همدلی و همراهی مردم و دولت این مسائل گذشته رو ترمیم بکنیم. در خصوص سوال حضرت عالی که فرمودید، ببینید من قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم اول باید بپرسم که ارز 4200 چی بود؟ آیا یک تعیین رژیم ارزی بود یا یک سیاست حمایتی؟ متاسفانه آقای جهانگیری در شرف تحریم و در شرف شوک در واقع فشار حداکثری آقای ترامپ، ایشون در واقع این سیاست ارزی رو طوری بیان کردن که تصور این شد که ما به هر کسی به هر میزان بابت هر کالا در هر زمانی ارز 4200 میدیم. این سخن یعنی یک تعیین رژیم ارزی، مثل کشورهای عربی که دلار رو پگ میکنن به اصطلاح به ریالشون، به درهمشون. اون کشورها ذخایر راهبرد، ذخایر در واقع دلاری و ارزی فراوانی دارن که ما اصلا همچین شرایطی نداشتیم. بنابراین اصل گفتن این جمله که ارز 4200 برای همه مصارف به همه اشخاص در همه زمان ها، این اولین و بزرگترین خطای سیاست گذار بود. منتها یه مقدار که جلو رفت در واقع به خطای خودش پی برد و تبدیلش کرد به سیاست حمایتی. حالا این سیاست حمایتی اگر منطقه، ببینید منطق سیاست حمایتی یعنی اولین منطقش اینه که مخاطبش مشخص باشه. ما در بهار 1397 تقریبا 300 میلیون دلار ارز 4200 به نماینده یکی از خودروسازهای لوکس دنیا پرداخت کردیم که این خودرو رو وارد کشور بکنه. ما تا سال 98 داروی ضد تهوع سگ رو با ارز 4200 وارد می‌کردیم. خب وقتی شما یه سیاست حمایتی اجرا می‌کنید و مخاطب این سیاست مشخص نیست، طبیعتاً این سیاست حمایتی در سفره مردم ظاهر نمیشه، بلکه مشکلاتی هم ایجاد میکنه. ما الان برای انسولین قلمی خب یه برهه دچار مشکل شدیم. بیماران عزیز دیابتی ما دچار مشکل شدن، ولی تو همین برهه ارز 4200 به بعضی از کالاهایی که متاسفانه در پوشش بعضی از کالاهای دارویی وارد میشد و این متاسفانه ضربه میزد به کشورمون. بنابراین ما سیاست حمایتی رو در شوک تحریمی در شرایط شوک ارزی لازم داشتیم، ولی نه به اون شکلی که اجرا شد و نه به اون ویژگی‌هایی که اجرا شد. الان در معرض ترمیم اون سیاست قرار داریم. باید من الان میخوام خدمتتون عرض کنم هر نوع تغییر سیاستی، هر نوع ترمیمی، اگر سیاست حمایتی، اگر باور داریم که قرار حمایت بشه از مصرف کننده، از مردم، از تولید کننده، باید مخاطب این سیاست دقیق مشخص باشه. ما نباید تو تاریکی تیر بزنیم، باید بشناسیم، بدونیم دقیقاً به چی میخوایم برسیم. آیا میخوایم کسر بودجه دولت رو ترمیم بکنیم؟ آیا میخوایم نظام توزیع بین در واقع بازتوزیع درآمد رو ترمیم بکنیم؟ آیا میخوایم ارزم به حضورتون از تولید کننده حمایت کنیم، از مصرف کننده حمایت بکنیم؟ دقیقا میخوایم چیکار کنیم؟ آیا میخوایم ارز رو تورم رو میخوایم کنترل بکنیم، دقیق میخوایم باید بدونیم میخوایم چیکار بکنیم.
آقای دکتر یه حالا نکته که شما فهمیدید، من اینجا چون اسمم میاریم نقل قولم کامل بکنید. آقای دکتر جهانگیری، من یادمه یه مقدار صحبت کردم چون ارز جهانگیری دیگه معروف شد دیگه، ایشون گفتن که اینو یه سری از اقتصاددان‌ها و به من گفتن که اعلام کن، یعنی حالا این نقل قول محفوظ بمونه از زبونشون، ولی خب سیاست ارزی دولت دوازدهم بود که تو اون برهه که شما فرمودید در آستانه تحریم‌ها، برای اینکه این دلار همینطوری داشت میرفت بالا و سایر ارزها، یه دفعه اعلام کردن که مثلا صرافی‌ها رو هم بزنن همه 4200، ولی علنا تو بازار یه نکته بود، یه بحث همین بحث رانتایی که اتفاق افتاد و کالاهایی که ضروری بود و اونها موضوعیت داشت که این ارز بهش اختصاص داده بشه رفت و حالا صرف اتفاق شد. یه بخشی هم اومدن این حالا بگیم دلال یا وارد من نمیدونم اومدن رفتن این ارز رو گرفتن، اصلا حساب کتاب مشخص نشد کجا رفته چجوری رفته کی گرفته کی داده، اصلا داستانه خاص خودش رو داشته یا طرف مثلا گرفت بره دارو بیاره رفت کابل برق وارد کرد. همه اینها به کنار، یه بحثی که حالا ما امروز هم امشب گفتیم در موردش صحبت کنیم، بحث گزارش مجلس درباره تأخیر چند ماه در ترخیص کالای اساسی بود به قوه قضاییه که اینا همین داستان ارز یه جوری هم توی گمرک خودش رو نشون میده، من که اساسا خیلی از کالاها نتونست ترخیص بده بکنه، اصلا فاسد شد از بین رفت، پول بیت المال به باد رفت.
همینطوره. خب در مورد این فاسد شدن کالاها دو تا دلیل من میتونم خدمتتون بیارم. یکی از دلایلش اینه که ما هنوز سامان جام تجارتمون در واقع به صورت کامل زیر بار در واقع این بحث ترخیص کالا قرار نگرفته. ببینید ترخیص کالا یا فرآیند تجاری سه تا بخش داره، یه بخش تجاری داره، یه بخش بانکی داره و یه بخش گمرکی.
آقای دکتر من یک دقیقه و 20 ثانیه هم فرصت دارم.
من سریع از بخوام. بخش تجاریش الان تو سامان جام تجارت کاملا واگذاری شده. بخش بانکیش تقریبا نصف و نیمه داره کار میکنه، ولی بخش گمرکیش کامل منقطعه. این یکی از دلایلشه. یه دلیل دیگه اش هم ممکنه اظهار خلاف واقع بعضی از وارد کننده ها باشه که سوء استفاده میکنن از این کالا ها. مثلا کالا 4200 میگیرن، کالای دیگه ای میارن، بعد میرن کالای در واقع ذرتی میارن که فشار بیارن به در واقع سیستم و بگن کالای ما داره خراب میشه و باید ترخیصش بکنید. این اتفاق هم ممکنه بیفته. ولی من اگه فرصتی بود میخواستم در مورد این سناریوهای پیش روی آقای رئیس جمهور و دولت جدید بابت هست خیلی سریع
مثلا
20 ثانیه سریع. ما سه تا تصمیم داریم، آیا ارز و دفعی یا تدریجی. آیا به همه به ما به ازای حد حمایت کنیم، از همه حمایت بکنیم یا خیر، یا از بخشی از مردم، یا اصلا حمایت نکنیم. و این که در واقع خدمت حمایت رو دائم انجام بدیم یا موقت. در با تقاطع این سه تا عنوان که خدمت رو عرض کردم 10 تا سناریو پیش میاد که بعضی از این سناریو بهینه است و بعضیش خوب نیست.
بسیار خوب، حالا بمونه انشاءالله شبهای آینده تیم باشم. متشکرم آقای
دکتر.
بحث حذف تدریجی دفعی ارز 4200 تومانی رو گفتگو کردیم، موضوع شو با آقای دکتر حسن خانی کارشناس نظارت و ارزشیابی مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب بریم سریع سراغ یک درخواستی که بله خدمتتون دوست صدا بنده میگم من جلوتر بیام به سمت میکروفون. یکی از موضوعاتی که خیلی پیامک زده شده بود، سوال شده بود، بحث واردات خودروس و موافقت وزیر سمت با واردات خودرو. سریع بریم به سراغ حاج آقای حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع. آقای حسینی کیا سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت هستاری و همه شنوندگان عزیز از ادب و احترام سلام دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. بحث خودرو از اون موضوعاتیه که وقتی که اسمش میاد، رسمش میاد، حرفش پیش میاد، داغ دل خیلی تازه میشه. الان داستان چیه آقای حسینی کیا؟
طرحی در مجلس دوره دهم شورای اسلامی در عنوان ساماندهی بازار خودرو مطرح شد که سه چهار تا موضوع کلیدی در او بود. یکی بحث سر این بود که ما بتونیم با تعرفه واردات یه بخشی از تصدیگری دولت رو کم بکنیم، دولت رو به جای در واقع بنگادار ببریم سمت ای که سیاست گذار باشه. یکی از این موضوعات هم بحث واردات محدودی خودرو بود، مخصوصا بحث خودروهای هیبریدی و برقی بود که تا زمانی که در کشور ظرفیت تولید اونها به وجود میاد ما بتونیم واردات کنیم بدون تعرفه. لذا یک چند رفت برگشت بین مجلس شورای نگهبان شورای محترم نگهبان انجام شد و در نهایت اصلاح ماده 4 اختلافی موند که به مجلس 11 در واقع رسید.
بله.
تا الان هم یکی دو بار در واقع اصلاحاتی انجام شده، رفته به شورای محترم نگهبان برگشت کرده. الان اصلاح ماده 4 دو تا اشکال جزئی داره. یه اشکال هم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته، یعنی 3 اشکال. دو تا اشکالی که در واقع شورای محترم نگهبان داشت بیشتر شکلی بود. یکی بستر عرض غیر منشأ بود که ما در اون قانون آورده بودیم که بانک مرکزی در واقع اشکالی داشت. اشکال بانک مرکزی را در جلسه که روز یک شنبه داشتیم با حضور وزیر محترم صنعت و معاون ارزی بانک مرکزی و کارشناسان مربوطه و مرکز پژوهش ها و خود کمیسیون صنایع و همه اینا بحثایی که در واقع صورت گرفت، در نهایت بخشی از اشکالات رفع شده ولی به جلسه بعدی کمیسیون موکول شده.
2 ما وقت داریم مدیریت.
بله. و اونم اینه که در واقع ما منشأ عرض رو مشخص بکنیم که این کار رو در واقع تو اصلاح انجام دادیم، اون تا اون تغییری نهاییش مونده. یکی هم بحث اون دستورالعمل بود که باید توسط وزیر محترم صنعت ابلاغ بشه که امیدواریم با رفع این 2 اشکال اون اشکال سوم هیئت عالی نظارت هم رفع بشه. اگر این کار در واقع از فیلتر شورای محترم نگهبان بگذرد، انقلابی رو در قیمت خودرو ایجاد خواهد
کرد. یعنی ما میتونیم خودرو وارد بکنیم؟
بله، در رقابتی با خودرو صادرات خودرو، قطعات خودرو، خدمات فنی که در واقع داده میشه و عرضی که منشأ اون اعلام میشه و بانک مرکزی تایید میکنه که این از کف بازار جمع نشده.
خب صنعت خودروی ما خریدار داره در بازارهای بیگان.
یه بخشی قطعات ما داره همین الان هم صادر میشه.
تو قطعات ما داریم.
بله. خودرو هم به برخی کشورها داریم صادر میکنیم، مثل عراق، سوریه، برخی جای دیگه هم در واقع هست. خب اینها ظرفیت هایی است که خودرو ما بتونه لااقل در منطقه آسیا بازاری رو برای خودش پیدا بکنه. ما باید برویم به سمتی که یک خودرو 3 تولید کنیم، ارزان قیمت، رقابت پذیر، صادرات محور.
خیلی متشکرم.
بازاری رو انشالله به دست بیاریم و این شرایط فعلی که داریم ازش عبور
کنیم انشالله. خیلی متشکرم حاج آقای حسینی که با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگه.
گفتگو کردم با آقای سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، و بحث موافقت وزیر صمت با واردات خودرو. خب عمده 938-89-40 914-34-28 901-2096 910-6-43 گزینه رو تقریبا همین دوستان گفتن. وقت نداریم دیگه، کم کم باید با شما خداحافظی بکنم. شب و آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. در کمال سلامتی به دور از کرونا. شب خوش. خداحافظ.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و قراره که در این فرصت گفتگوی فرهنگی رو بشنوید. ویژه برنامه ایست به مناسبت هفته وحدت. مدت این برنامه 1
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم مثلا،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگ